با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک مقام حکومت طالبان میگوید که در بهار آینده آموزش و تحصیل دختران در افغانستان از سر گرفته می شود. عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که کار کمیته های ایجاد شده به این منظور سرعت بیشتر گرفته است، هرچند وزارت معارف و تحصیلات عالی طالبان تا اکنون در این مورد رسما چیزی نگفتند، اما برخی از فعالان معارف به این باور هستند که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران پس از بهار آینده در افغانستان هیچ بانه دیگری ندارد. در بهار سال گذشته سخنگویان طالبان در مورد افتتاح مکاتب دخترانه نیز صحبت کردند، اما این مکاتب در آغاز سال آموزشی بعد از چند ساعت افتتاح دوباره بسته شدند. طالبان پس از حاکمیت در ماه آگوست سال 2021 مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم را تعطیل اعلان کردند و در دسامبر پارسال پندونها را هم برای دختران و زنان بستند. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که برای کمک به افغانهای آسیب دیده از زلزله در ترکیه و سوریه دیتابیس آنلاین ایجاد کرده. به سلا یکیمی قنسول سفارت افغانستان در انقره دیروز بر رادیو آزادی گفت:
اکنون الحمدلله از نظر رساندن کمک ها مشکل نیست. افغان ها زیر پوشش قرار گرفتند. آن عده افغان هایی که به کمک فوری نیاز دارند و هنوز کمک دریافت نکردند، با شماره های ما که در صفحه فیسبوک سفارت است تماس بگیرند.
آقای یکیمی همچنان افزود که در این زلزله 119 افغان جان باختند. او گفت این تعداد نهایی نیست و آمار دقیق هنوز مشخص نشده. در خبر دیگر میشنوید که امدادگران در شهر قهرمان مرش در ترکیه پس از 9 روز دو زن را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. و گزارش خبرگزاری رویترز یکی از زنان نجات یافته 74 ساله و دیگر 46 ساله است. این در حال است که پس از زلزله مرگبار دوشنبه هفته گذشته امید به زنده ماندن مردمان گیر مانده در زیر آوار خیلی اندک شده. و گزارش خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان زلزله در ترکیه و سوریه از مرز 40,000 نفر گذشته است و میلیون ها تن دیگر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. لوید هاستن وزیر دفاع آمریکا گفته که نتیجه غم‌انگیز جنگ در اوکراین برای امنیت اوکراین، اروپا و همه جهان مهم است. او پس از نشست دیروز وزرای دفاع ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که هدف آنها کمک بیشتر به اوکراین برای پیروزی در جنگ علیه روسیه است. اگرچه هاستن نوع کمک نظامی اضافی به اوکراین را مشخص نکرد، اما گفت که هر سیستم نظامی که به نیروهای اوکراینی تحویل داده شود باید آموزش هم داده شود. از تهاجم غیر معجی روسیه به اوکراین تقریبا یک سال می گذرد. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز اولین بازی 20 اوره‌شان را برگزار می‌کنند. دیروز کرکت برد افغانستان تیم 18 نفره به رهبری راشد خان را برای این بازی‌ها معرفی کرد. تیم‌های افغانستان و امارات متحده عربی در روزهای شنبه و یکشنبه 18 و 19 فوریه دومین و سومین بازی خود را برگزار می‌کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن می‌شنوید که سازمان ملل متحد گفته که افغانستان هنوز منبع اساسی تهدیدهای تروریستی برای آسیای مرکزی و جنوبی است. کمیته تحلیل، حمایت و ارزیابی از تحذیرات این سازمان این مطلب را در گزارش 31 خود که به تازگی نشر شده بیان کرده است. همزمان پیمان امنیت جمعی همچنان از حضور حدود 4,000 جنگجوی مسلح داعش در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده. حکومت طالبان این نگرانی ها را بی جا خوانده و می گوید که از افغانستان به هیچ کشور تهدید متوجه نیست. مقیم نایب جزئیات بیشتر داره.
سازمان ملل متحد می گوید که داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، جمعیت انصارالله و بسیاری از گروه های افراطی در حال حاضر در افغانستان فعالند. کمیته تحلیل، حمایت و ارزیابی از تحذیرات این سازمان 31 گزارش خود را روز سه‌شنبه منتشر کرد. در این گزارش آمده که این گروه های تندرو کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی را تهدید می کنند. بر اساس گزارش این کمیته، گروه های تندرو در افغانستان آزادانه رفت آمد و فعالیت میکنند، چون که طالبان استراتژی قوی برای تقویت امنیت ندارند. در گزارش این کمیته، سازمان ملل متحد شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از مخالفان حکومت طالبان گفته شده و در گزارش آمده که تنها هدف از حملات این گروه در افغانستان نشان دهنده ضعف تدابیر امنیتی طالبان است. گزارش سازمان ملل متحد میگوید که جنگجویان داعش به اهداف دیپلماتیک در کابل نیز حمله میکنند تا بر روابط حکومت طالبان با کشورهای همسایه تاثیر بگذارد. بر اساس معلومات کشورهای منطقه، در این گزارش سازمان ملل متحد آمده که در حال حاضر 3,000 تا 6,000 جنگجوی داعش در افغانستان فعالیت میکنند که هسته اصلی آنها در شرق این کشور است. اخیراً علاوه بر سازمان ملل متحد، کشورهای آسیای مرکزی نیز از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از آناتولی سایدروف، رئیس سازمان پیمان امنیت دست جمعی، گزارش داده که تنها در شمال افغانستان حدود 4,000 جنگجوی داعش فعالند. در این حال، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، بار دیگر نگرانی های سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه را به اساس خواند. متقی دیروز چهارشنبه در 34مین سالگرد خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان گفت:
در افغانستان اگر یک داعشی سرش را بلند کند، همانطور که میبینید سرکوب میشود. وقتی میگویند که هزاران تن حضور دارند اما هیچ کس آنها را نمیبیند و از آنها خبر ندارد، چه معنایی دارد؟ هر کسی که میخواهد ببیند بیاید، با من بنشیند، با او مفاهمه میکنیم. چرا کسی را متهم میکنید؟ این ملت در بدر بیچاره و 40 سال جنگ زده را نباید بدنام و تهدید کنند. از افغانستان به هیچ کسی تهدید نیست.
پیش از این طالبان حضور تحریک طالبان پاکستان، القاعده و سایر گروه های مسلح در افغانستان را رد کرده بودند. اما در گزارش جدید سازمان ملل متحد آمده که روابط طالبان با القاعده همچنان نزدیک است. قبلا مقامات پاکستانی هم گفته بودند که طالبان پاکستانی حملات بر آن کشور را از خاک افغانستان طرح‌ریزی می کنند که حکومت طالبان آن را هم نپذیرفته است. شماری از ناظران سیاسی و امنیتی در تحلیل‌های خود به رادیو آزادی گفتند که شرایط بد اقتصادی زمینه جذب جنگجویان تازه نفس به گروه‌های مانند داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی فراهم کرده است.
رادیو آزادی 21 سال شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
آل هم برنامه‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی نشر می‌شود. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشو متکس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. با آن که زنان در تعیین جنسیت فرزند دختر و پسر نقشی ندارند، اما در افغانستان زنان زیادی به دلیل به دنیا آوردن فرزند دختر مورد خشونت، بدرفتاری و توهین تحقیر قرار می گیرند. حتی به گفته دکتران، در برخی موارد زنان با مشخص شدن جنسیت دختر اقدام به سقط جنین می کنند و زنان هم هستند زمانی که نوزاد دختر به دنیا می آورند، از ترس خانواده هایشان نوزادش را از شفاخانه با خود نمی برند و به مسئولین شفاخانه می سپارند و از آنان می خواهند که این نوزاد را به کسانی که نیاز به فرزند دارند بدهند و یا آنگونه که از یک زن حامله باید مراقبت شود به آنها رسیدگی نمی شود. بنابر اظهارات دکتران در بسیاری موارد آنان در زمان بارداری زنان از مشخص شدن جنسیت نوزادشان ابا می ورزند. شایسته باشنده ولایت پکتیا از جمله زنان است که از ترس تهدیدهای شوهرش به خاطر تولد دختر 9 ماه بارداریش را با تشویش گریه و دعا سپری کرده است و می گوید
ما اول باری معامل داشتم شوارم برای ما گفت که اگر طفل دختر بود ما ترا میکشم شب روز دعا و گریه میکردم که خدا طفل کس بچه باشه که میمرا نکشه یا ملت کوبم نکنه بازمون بود خدا ما رحم کرد هیچ ما از شوارم دختر ندارم.
یکی از دلایل این که زنان مجبور میشوند نوزادانشان را در شفاخانه رها کنند نپذیرفتن فرزند دختر از سوی پدر و خشونت های خانوادگی گفته شده است. رونا زن دیگر است که خیلی ضعیف و ناتوان به نظر می رسد. او که توان صحبت کردن را نداشت گفت قبل از تولد دختر 4مش همسرش به وی هشدار داده بود که اگر این بار دختر به دنیا بیاورد او را طلاق خواهد داد و یا هم زن دوم خواهد گرفت. او می گوید که پس از به دنیا آوردن دختر 4مش با انواع خشونت ها از سوی شوهرش مواجه شده است.
بچه ندارم، خوشیم کلی میفتیم بچه ایم یکست با بچه بیاری 4 سال دختر دارم، ایمون دختر از تال در شباهانه گوش نتش نفتادین نباد زنم آمدین نبرمونان آوردین.
این نظریه تفاوت گذاشتن میان فرزند دختر و پسر هنوز هم در بسیاری از خانواده ها در افغانستان وجود دارد و حتی برای زنان پس از تولد نوزاد دختر ادویه لازمی را که از سوی دکتران تجویز می شود برای این زنان تهیه نمی کنند، در حالی که زنان پس از وضع حمل به صورت جدی به ادویه نیاز دارند و باید مورد توجه جدی قرار بگیرند. زهرا باشنده ولایت بامیان یکی دیگر از این زنان است و می گوید زمانی که خانواده شوهرش دانستند حمل اول او دختر است او را لطکوب کرده و به همین جرم روزها برایش غذا نمی دادند.
دمی اول باری دخترم حامله دار بود همی یه ورم خیست مرزند اما ترزاد که دیگه 4 طرفم در نظرم دروازه مونوش خدا یا کسیم یک دفعه همی مرا رابطه نزنین که یک دفعه بیشین کمرم درد کرد چشمای سیایی کرد اشتما بر من خون ریزی پیش شوارم گفت اگر میموریم در خانه بمور اگر زنده میشم در دختر کلانم تولد که شد ملت خوردم که چرا دختر شده؟ من در دختر کلان 3 روز گوش نماندیم در زچگی روی خدا دار میداد خودش نان میخورد میگفت چی تو دختر کردی؟
خشونت خانوادگی، بارداری اجباری، سقط جنین دختر، انتخاب جنسیت نوزادان و بعضی عوامل دیگری در نابود ساختن اعتماد به نفس و امید به زندگی و آینده می تواند صدمه های روحی و جسمی بر زنان وارد کند. یک تن از زنان دیگری که خیلی مریض است می گوید شوهران و خانواده ها این را فکر نمی کنند که یک مادر در جریان پروسه ولادت چی مشکلاتی را متقبل می شوند. صرف آنها می گویند که باید نوزادشان که به دنیا می آید پسر باشد. این زن در مورد یکی از عوامل دیگری که چرا شوهران می خواهند نوزادشان پسر باشد توضیح داد.
شوهرم تنها است و میخواه که بچه زیاد باشه میطلبه دیگه یالی در رشتو که تا تکلیف دارم تا بالی خوچ زینا میگه که دیگه میکنیم خو دا پاملا تکلیف یک مادر نمیبینه که چی رقم میباشه خو مسخات بچه را میخواه.
روایت دختری که در یک خانواده سنتی تولد شده است زرلشت دختر جوان است که از دوران کودکی سختی های را با کم مهری خانواده‌اش سپری کرده است. وای که از قول دیگر قاربش داستان دوره کودکی به خصوص روزهای تازه به دنیا آمدنش را روایت می کند و می گوید که پس از تولد حتی مادرش نمی خواست به او شیر بدهد و تا مدتی هم بر وی نام انتخاب نکرده بودند. سرلشت می افزاید:
ما 11 خواهر هستیم. ما دختر نهمی مادر و پدرم هستم. برام قصه کردند که وقتی تولد شده بودم به خاطری که دختر بودم تا در روز نامی نداشتم. وقتی از این حقیقت خبر شدم آنقدر دلم غمگین شد که در این دنیای بزرگ جایی برای زیستن نداشتم و تا به حال وقتی به این حقیقت فکر می کنم در قلبم درد احساس می کنم.
ما تا کلاسی وزم را بدیک زدیر بند دریم. نه خاطر بند هر انسان زوجی
هر کسی به این گونه حقیقت روبرو گردد احساس و درد و تنهایی میکنه. برالاوی که برایم نام نگذاشته بودند، تا 3 روز مادرم نیز برایم شیر نمیداد. وقتی گرسنه میشدم و گریه میکردم، اما مرا با چای شیرین تسلی میداد. قصد این که چرا من پسر نبودم را از این میگرفتم.
عابده هاشمی یک تن از قابله ها در شفاخانه ملاله میگوید: زمانی که مادران نوزادانشان را به دنیا میآورند، در فکر صحت خود نیستند و در این حالت به ناراحتی از دکتران میپرسند که نوزادشان دختر است یا پسر. خانم عابده با گپهای بیشتری در این باره:
یک مادر میگیم که طفلت سر نداره. ای وسیسی که متوجه سی باشه طفلم سر نداره، ما چی راه و چاره؟ دکتر سی میگه که بگوین بچه است یا دختر. یا مثلا اگر بگویی که طفلت 5 ماه است ولی در بطنت فوت شده. ای وسیسی که متوجه باشه که بچه خطر مواجه استم چطوری رو ولادت بکنم. فقط می دکتر سی میگه فنتش هم دختر است یا بچه است. یعنی از دست که سر از نفس فشار است و مجردی که میگی دختر است مادر جگر خون میشه، حتی یگان دفعه که فشارش بلند باشه معاینات ضرورت داشته باشه.
اما شماری از خانواده ها تولد دختر و پسر برایشان یکسان اهمیت دارد. صدای دو تن از مادرانی را که در یکی از شفاخانه های کابل به خاطر زایمان آمدند در این باره بشنوید که به گفته آنان دختر و بچه داد خداست و خانواده و شوهران آنها نیز با تولد دختر و پسر فرقی نمی گذارند.
در فامین ما هم کلا ایش خوش هسته، نقصه چیز نیستم. آدیا ماما دا بودن تبریکی دادن، گفتن باش که دوستیت بودن باز بریم. خسرم بوده، خوشیم بوده، ایورم بوده، شوورم بوده، برو خوب شد که من بخیر جور شدی کنم، رخصت بتن با بریم بخیر. نه تا دخترکویم جورش هم خوش نیستم، بچه هم خدا میده و دخترم دیگه خواست طرف خدا است، مقصد خودم که جور شیم هم بسیار است.
هر کدام باشه مشکل نیست،
دختر باشه بچه باشه فرق نمیکنه،
هر دویش خوش دارم، هم هر دویش اولاد من
بود. کار خدا دختر باشه بچه باشه ضرور نیست، کسی که از سرش کبر کنه یا کسی از شکنجه بیاره چیز بگویه، این بسیار مهم است که مثلا انسان برویه جارش کالج درست باشه، انسان باشه، آدم باشه.
بنابر گفته تعدادی از مردم، در شرایط کنونی و با پیشرفت هایی که در دنیای امروزی ایجاد شده است، تفاوت قائل شدن میان پسر و دختر تأسف آور است. با گفته آنان قائل شدن تفاوت میان دختر و پسر تأثیر منفی بر روح روان کودکان دختر نیز به جا گذاشته و افزون بر این برخورد دوگانه سبب می شود که دختران از حقوقشان محروم شوند. کاملا یک تن از مادران در مورد بعضی عوامل دیگری که چرا بیشتر خانواده ها تولد پسر را نسبت به دختر برتر می دانند توضیح داده می گوید:
یک سنت قدیمی مانده بر مردم، بچه به نظرشان چون از نظر فیزیکی قوی خوبتر داره و کار بهتر میکنه، تو فکر میکنن که ما آینده شان تضمین میکنن، اصلا روی دختر قدر حساب نمیکنن. گرچه به نظر ما هر دوش میتونه که خدمت کنه به خانه خود، ما میبینیم مثلا خانمایی هستن که به اندازه شوهر خود یک جای کار میکنن، هم مسئولیت خانه رو دارن، هم اولاد رو مثلا مواظبت میکنن و هم کار دفتر شاید بهتر از مرد انجام داده بودن، چون مسئولیت زن بیشتر قبول میکنه. به نظر ما که دختر و بچه هر دوش آدم باید به یک نگاه ببینه، تربیتش، تعلیمش، کارش، در کل کارش باید به یک شکل کوشش کنه و زحمت بکشه، چون مسئولیت پدر مادر در قبال اولاد خود که دختر باشه یا بچه یکی است. این تضاد میتونه از خانه خود پدر مادر از بین ببره. یک بچه و دختر میتونن به یک اندازه درس بخونن، پیشرفتشون به یک اندازه باشه، در صورتی که از طرف فامیل حمایت شود.
از سوی دیگر دکتران و متخصصان ولادی و نسایی میگویند که انتخاب جنسیت دختر و یا پسر از قدرت انسان بالاتر است. وجمه حبیب یکی از دکتران بخش ولادی و نسایی درباره این که زنان تا چه حد در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارند گفت: به طور معمول در اسپرم های یک مرد تعداد کروموزوم های اکس و وای به طور مساوی و برابر می باشد. بنابراین جنسیت جنین با استفاده از کروموزوم هایی که از والدین به ارث می برن تعیین می شود. و اضافه کرده گفت: مادر دو کروموزوم اکس و پدر یک کروموزوم اکس و یک کروموزوم وای دارد که در نتیجه جنسیت نوزاد توسط کروموزوم های اکس و وای سلول اسپرم پدر تعیین می شود. دکتر وجمه در این ارتباط:
اوجهات جنسی در مردها معمولاً به نام اکس وای یاد می‌گردد و در خانم‌ها به نام اکس اکس یاد می‌گردد. وقتی حجره وای مرد با حجره اکس زنانه یک جا گردد، طبعاً یک طفل پسر به دنیا میاید. و اگر حجره اکسش با حجره اکس خانم یک جا گردد، طفل دختر به دنیا می‌آورد. بنان گفته می‌تونیم که این مربوط به این میشه که کدام حجره جنسی مردانه با زنانه یک جا میشه، یعنی اکس یا وای. اگر بگیم به شکل نسبی، تقریبا این مربوط به مرد می باشه، نه مربوط به خانم. ولی خود مرد هم در این قدر رول نداره که، یعنی اگه بخواید حجره وای خود یک جان ماید و اگه نخواید اکس. این مربوط به کارهای خداوند است که آیا حجره اکس یک جان می گردد یا وای یک جان می گردد، که در نتیجه آن یک طفل پسر یا دختر به دنیا می.
دکتر وجمه افزود: آن دست خانواده ها و شوهرانی که مادران حامله را به خاطر به دنیا آوردن دختر تحت فشار و خشونت قرار می دهند، شاید نمی دانند که با این عملشان او را با خطر مرگ مواجه می سازند. و اضافه کرده گفت که آنها از قبل اهتماماتی را با مریضانی که دختر به دنیا می آورند روی دست می گیرند، زیرا وقت این زنان دختر به دنیا می آورند مایوس شده و تحت فشارهای روحی قرار می گیرند.
اگر هر روز نباشد، یک روز بعد حتما با چنین واقعی سر میخوریم که یک خانم از خاطر به دنیا آوردن یک دختر بسیار خفه میشه، حتی حالات بسیار وخیمی برش پیش میه، مثلا خونریزی های بسیار شدید بعد از ولادت میکنه و یا پلاسنتا یا جوری بند میمانه که بسیار عواقب وخیم برش پیش میره، بعضا خونریزی های بسیار شدید که تا سبب مرگ مادر میشه. این هم شده میتونه. این واقعات بسیار زیاد است اینجا که از طرف فامیل بسیار اینا تحقیر میشن، فرض مثال نان نمیاره برشان، لباس نمیاره و حتی برشان میگه که باید طفل خدا شیر نته تا قهر خدا اینا فرو برند، از خاطر که میگه چرا دختر شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
از سوی دیگر زبیده انوری، قبلا استاد در یکی از پوهنتون های طبی کابل، با تایید صحبت های خانم وجمه میگوید: شماره از شوهران و خانواده هایی که به مادران حامله اخطار می دهند که هرگاه نوزادی به دنیا می آورند پسر نباشد زن دوم می گیرند، مادران حامله این رفتار را در جریان پروسه ولادت به یاد آورده می بینند که باز هم دختر به دنیا آوردند، سخت با مشکلات روحی دچار می شوند که بعداً جبران ناپذیر است.
پر مادر اخطار داده میشه که اگر فرزند دیگه تو هم دختر باشه ما زن دیگه هم میکنیم، که هی خودش برو روان مادر زیاد تاثیر میکنه و حتی فرزندی که در بطن مادر است امکان داره از این صدمه ببینه. خود پروسه ولادت بعض عوامل است که براش رول بازی میکنه، مثلا حالت روحی روانی مادر. شما دیده باشین بعض مادرها که دفتن فشار روحی روانیشان زیاد میشه، امکان داره ولادت پیش از وقت کنه. امکان داره در جریان ولادت فشارشون بسیار بلند بره، امکان داره که جوری طفل خود جدا کنه که سبب خونریزی های بسیار خطرناک، حتی سبب عملیات های بسیار وخیم در پیش مریض میشه. امکان داره اگر مادر داخل به حساب درد های ولادت تجربه میکنه، این درد های ولادت بسیار طولانی شوه، یعنی مادر صبح دردش شروع شه، امکان داره دردش باقی بمونه و زود ولادت نکنم. فرض مثال در حین ولادت متوجه میشه که طفلک دیگه ایشم دختر است، امکان داره سبب بند ماندن جوره شوه و این بند ماندن جوره خونریزی های بسیار خطرناک میته که نه تا سبب شاک های بسیار خراب و سبب مرگ مادر میشه و همچنان تکلیف های روانی بعد از ولادت حتی به جنون و به دیوانگی های مادر منجر.
بد رفتاری با مادران حامله نه تنها که نوزادانشان را پسر نمی سازد، بلکه پروسه ولادت خطرناک می شود و حتی سبب عملیات های مشکل آفرین نیز می شود. محمد سخی نصار یک تن از عالمان دین می گوید که تبعیض یا فرق قائل شدن میان پسر و دختر ریشه در جهالت انسان های قبل از اسلام دارد و در جامعه انسانی امروزی تفاوت قائل شدن میان دختر و پسر مردود است. آقای نصار می افزاید که بر بنیاد آموزه های دینی برخورد دوگانه والدین با فرزندان هرگز مورد تایید اسلام نبوده و این گونه اعمال از سوی برخی افراد علیه نوزادان دختر یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی است.
این در حقیقت اعتراض بالای مقدرات و فیصله خداوند است که خداوند اگر کاری را فیصله می کرده باشد، انسان نباید در مقابل از او اعتراضی داشته باشه، که بزرگترین گناه است، حتی به سویه شرک می رسد که نابخشودنی است. دومی که این خصلت زشت و نامطلوب یکی از خواص دوران جاهلیت است که انسان‌های دوره جاهلیت که از همه ارزش‌های انسانی به دور افتیده بودند، این نوع خاصیتی داشتند که اظهار ننگ و عار میکنن. این یک مسئله و از ناحیه دیگری که از هم گسیختگی نظام فامیل به وجود میاره که عدم اعتماد و عدم محبت در بین زن و شوهر که از اساسات ایجاد یک فامیل سالم است، این هم این شیرازش از بین میره. به هر صورت از نگاه واقعی خالق کائنات و خالق انسان ها خداوند جل تسمتو است. پس این که خانم ها را کسای ملامت بسازن مورد زرد و شتم قرار بدن و یا نظام خانواده به هم بزنن، این نهایت یک کار جاهلانه و دور از عقل و نقل و شرع است.
با گفته آگاهان، سطح پایین سواد و عدم آگاهی مردم از قوانین و مسائل دینی باعث شده است که برخی از مردان خانواده های افغانستان وقتی زنانشان دختر به دنیا می آورند با آنان بدرفتاری می کنند. با گفته آنان ناشکری و اهانت به تولد دختر اهانت به مادر نیز محسوب می شود که از نظر انسانی جایگاهی ندارد. در مصاحبه که با خانم مریم یکی از زنان آگاه در این مورد انجام دادم، عمدترین عوامل این که چرا شماری از شوهران و یا خانواده ها تولد دختر را نامیمون می دانن و معلومات دیگری در این مورد بیان گردیده است. خانم مریم در شروع صحبتهایش گفت که از گذشته های دور در جامعه افغانستان و عرف و فرهنگ این کشور همواره پسر مقدم بر دختر شمرده شده است.
جامعه ما یعنی افغانستان دختران موجود ضعیف و ظریف می دانن که باید از آنها مراقبت شوه و خودم این باور باعث شده که حتی خود دخترها توانایی که دارن را این تواناییشون را باور نکنن. وقتی که اینا خود باور ندارن، اجتماع هم اینا را باور نمی کنن و بیشتر دخترها فکر می کنن که اونا صرف به می که به دنیا آمدن که ازدواج کنن و تولید نسل کنن و بس. از طرف دیگه خانواده هایشون هم که مصرف کردن بالای دخترها، خصوصا بالای تحصیل دخترها، یک مصرف اضافی است، حیف کردن پول پیسه است. این حقش هسته که فامیلش بالایش مصرف کنن، خصوصا بالای تحصیلاتش تا هر حدی که باشه. در فرهنگ بدوی جامعه افغانستانی تقسیم کار بگونی بوده که تامین معیشت و پول و پیسه آوردن به خانه به دوش پسر بوده و به مرد به چشمه دیده میشه که پول آوردگر است و به خانم ها یک موجود مصرفی دیده میشه که فقط در خانه است و پول مصرف میکنه و عاید نداره. داله که اگر دختر بیچاره یا خانم بیچاره بخواه که کار کنه ایس های باید شه، او را هم اجازه نمیده که کارم نکو و در دیگه طرف برش موجود مصرفی میگن. این ما در جمعی خود شاید هستیم و به دخترها و خانما صرفاً و صرفاً من حیث ازی دیده میشه که تو کسی هستی که باید بری اولاد به دنیا بیاری، آروسی کنی، فقط و فقط مثل یک تولید کننده نسل برش دیده میشه. حق تحصیل، حق زندگی راحت، حق اختیار خود داشتن، امی باور باعث از این میشه که منزلت یک دختر در جامعه کم شود. وقتی که با یک دختر حقش داده نمیشه، منزلت اجتماعی برش نمیتن، ما بیتونیم بگیم که جوابی ما برباد میشه. چرا؟ چون کشورهای پیشرفته که ما میبینیم، ما افغانا عادت داریم میگیم چقدر کشور پیشرفته، افسوزی کشور یک پیشرفته را میخوریم، اما نمیبینیم که ما چی عیب داریم که چرا کشور ما پیشرفته نیست. وقتی دیدگاه خود باز بسازیم، ببینیم کشورهای دیگر که چرا پیشرفته.